انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس مثل روزهای گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، با این امید که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادعای سخنگوی طالبان مبنی بر توانایی این گروه برای مهار گروه داعش و سخنان مقامات طالبان در مورد احترام به قانون احوال شخصی اهل تشیع. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نیویورک، حمایت جامعه بین الملل را برای ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان با هدف جلوگیری از آواره شدن بیشتر مردم این کشور خواستار شد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار گفت ضروری سازمان‌های بین المللی به طور فعالانه تری به وظایف خود نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان عمل کنند تا از آواره شدن بیشتر مردم نجیب این کشور جلوگیری شود. امیر عبداللهیان با 14 میزبانی جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان و آوارگان افغان با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران اشاره کرد و افزود ایران در تمام این سال‌ها با رغم وضعیت تحریمی و فشار اقتصادی و اخیراً شیوع ویروس کرونا سعی کرده میزبان خوبی برای افغان‌ها باشد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه بر ضرورت حمایت جهانی از ایران در این خصوص تاکید و از تحریم‌ها و اقدامات قهرآمیز یک جانبه آمریکا علیه ملت ایران و در عین حال سکوت جامعه جهانی در قبال این اقدامات نامشروع انتقاد کرد. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این دیدار با قدردانی از میزبانی سخاوتمندانه جمهوری اسلامی ایران از آوارگان افغان درباره آخرین وضعیت و چالش‌های حقوق بشری در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. گراندی با تایید ناکافی بودن کمک‌های جهانی در قبال وسعت و طولانی بودن حضور پناهندگان و آوارگان در ایران ابراز امیدواری کرد بتواند کشورها را متوجه مسئولیت خودشان در قبال این وضعیت کند. طالبان اعلام کردند که پاکستان یا هر کشور دیگری حق نداره از طالبان برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان درخواست بکنه. هفته گذشته عمران خان پس از بازگشت از اجلاس سازمان شانگهای در دوشنبه از آغاز گفتگو با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر خبر داده بود. وی در توییتی نوشت پس از مذاکرات در دوشنبه با رهبران همسایگان افغانستان و به ویژه گفتگوی طولانی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، من با طالبان گفتگو برای یک دولت فراگیر در افغانستان شامل تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها را آغاز کردم. پس از این اظهار نظر، یک روزنامه پاکستانی با نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که طالبان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این گفته‌های عمران خان است. تا کنون طالبان به صورت رسمی درباره سخنان عمران خان برای تشکیل دولت فراگیر با حضور نمایندگان تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها اظهار نظر نکرده. مجاهد با درخواست روزنامه دیلی تایمز در رابطه با سخنان عمران خان از اظهار نظر مستقیم اجتناب کرده و گفته که طالبان در حال ارزیابی این گفته هاست. اما محمد مبین، یکی دیگر از رهبران طالبان، در گفتگو با شبکه خبری آریانا نیوز گفته که آیا دولت فراگیر به این معناست که همسایگان در دولت نماینده داشته باشند و جاسوسی کنند؟ و افزود دولت موقت فراگیر بوده و ما این حق داریم که خود ما نظام سیاسی خود ما را انتخاب کنیم. این در حالی است که طالبان بارها اعلام کرده که به دنبال تشکیل دولت فراگیر بوده و شرط جامعه جهانی برای پذیرش این گروه هم تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان عنوان شده. طی روزهای گذشته چندین انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان رخ داده که علاوه بر کشته و زخمی شدن تعدادی از طالبان و غیر نظامیان هم تلفات وارد شده. گروه داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته و اعلام کرده که هدف انفجارها نیروهای طالبان بودند. مسئولان محلی طالبان از بازداشت 40 مظنون به دست داشتن در این انفجارها خبر دادند. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه میشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت 40 تن در پیوند به رویدادهای اخیر در ولایت ننگرهار خبر دادند. دکتر محمد بشیر رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار میگوید در چندین عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف ولایت ننگرهار 40 تن در پیوند به انفجارات اخیر در شهر جلال آباد از سوی موظفین آنها بازداشت شده است. دکتر بشیر گفته است افراد بازداشت شده به جرم‌هایشان اعتراف نموده که در آینده نزدیک به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. وی بدون ذکر نام کشور در عقب این رویدادها دست استخبارات منطقه وجود دارد و نمی خواهد امنیت در این کشور تامین باشد.
گروه داعش پذیرفت که انفجارات اخیر شهر جلال آباد را آنها انجام داده است. شاخه خراسان گروه داعش با انتشار اعلامیه به زبان عربی مدعی شده است که انفجارات روز شنبه و یک شنبه در شهر جلال آباد از سوی آنها پلان و انجام داده شده است. در اعلامیه شاخه خراسان گروه داعش آمده است که در سه انفجار جداگانه در ناحیه چهارم شهر جلال آباد دست کم 4 تن از طالبان کشته شده و 8 تن دیگر مجروح شده است. این انفجارات در پهلوی وارد شدن تلفات و خسارات به گروه طالبان به افراد ملکی نیست، تلفات و خسارات وارد نموده بود، اما اداره ولایتی ننگرهار که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد بر رسانه های خبری تا اکنون در مورد عاملین این رویدادها چیزی نگفته است. اما بعد از آن که این رویدادها در شهر جلال آباد صورت گرفت، طالبان محلات بازرسی اضافی را در شهر جلال آباد ایجاد کرده و وسایط نقلیه شخصی را به گونه جدی مورد بازرسی قرار می دهد.
محمد آصف شینواری بود، همکار ما در جلال آباد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که داعش هیچ گونه تهدیدی برای افغانستان به شمار نمی‌رود و حکومت طالبان توان مهار کامل این گروه را دارد. ذبیح الله مجاهد اظهار کرد تفکر داعش در میان مردم منفور است و کسی از اونها حمایت نمی‌کند و افزون بر این مبارزه ما در گذشته هم علیه داعش مؤثر بوده و ما روش خنثی کردن عملیات اونها را می‌دانیم. معین وزارت اطلاعات فرهنگ کابینه طالبان با اشاره به عملیات تروریستی داعش در ولایت ننگرهار افزود تا کنون 2 گروه در پیوند با رویدادهای اخیر در شهر جلال آباد بازداشت شدند. این گفته ها در حالی است که در بیش از یک ماه اخیر داعش مسئولیت چندین حمله را در کابل و ننگرهار به عهده گرفته. در دوره حکومت پیشین افغانستان گروه تروریستی داعش در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار حضور فعال داشت، اما پس از نبردهای سخت این مناطق از وجود داعش پاکسازی شد. پیش از این شماری از کشورهای جهان از احتمال فعالیت‌های دوباره القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان تاکید کردند که به هیچ گروه مسلحی در افغانستان اجازه فعالیت‌های هراس افکنانه نمی‌دهند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در سفر به ولایت بامیان در یک مصاحبه با تلویزیون تمدن گفته که شیعیان افغانستان تابع قانون احوال شخصی خودشان هستند و طالبان هم به این قانون احترام دارند.
امارت اسلامی افغانستان در گذشته هم به این موضوع به صراحت گفته است و اکنون هم میگوید که امارت اسلامی به احوال قوانین شخصی یا قانون شخصی اهل تشیع کاملا احترام میگذاره و آنها به قانون شخصی خود آزادانه میتونند کار بکنند و زندگی خود را مطابق آن پیش ببرند. اما فکر میکنم برای این که ما بسیار روی جزئیات بحث بکنیم باید هنوز انتظار بکشیم.
انعام الله سمنگانی بود، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان. تماس ما با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان برقرار هست و می‌خوایم که در رابطه با این موضوع با ایشان صحبت بکنیم. آقای حسینی مزاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو شما هم سلام عرض میکنم.
آیه حسین مزاری، انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت که شیعیان افغانستان تابع قانون احوال شخصی خودشان هستند و طالبان هم به این قانون احترام دارند. آیا همون قانون احوال شخصی که قبلا تصویب شده بود برای طالبان مدار اعتبار خواهد بود یا ای که ممکنه تغییرات اعمال شود؟
طبیعتاً نه تنها او قانون مورد اعمال و اجرا قرار بگیره، بلکه با توجه به ادعای اسلامیت تحریک طالبان و عمل به قوانین اسلام و احترام به تمام پیروان مذاهب اسلامی توقع می رود بیشتر روی این قانون تمرکز شود و حتی نقطه ضعف های هم اگر در گذشته نسبت به این قانون اعمال شده بود، این نقطه ضعف ها هم به هر حال برطرف شود. مهم رسمیت داشتن مذهب شیعه در قانون اساسی است و در قانون اساسی جدیدم که احیانا از طرف حاکمیت جدید مورد توجه قرار می گیرد و یا ممکن است و هر حال دوباره بازبینی و تدبین شوم، نیاز است که به صورت جدیتر به مذهب تشیع پرداخته شود و من گمان میکنم که طالبان قطعا به اهمیت شیعیان در افغانستان اذعان دارند، چه در زمان جهاد این مردم در افغانستان دوش آدوش سایر مسلمانان به مبارزه پرداختند و در 20 سال اخیر هم یکی از جریانهای مهمی که در مبارزه با آمریکا نقش داشته و در صیانت و حفاظت از شعور و مرزهای اعتقادی مردم افغانستان نقش مهم و برجسته داشته شیعیان افغانستان بوده، علاوه بر قربانی های بیشماری که توسط دسائس و توطئه های آمریکا دادند، طبیعتا در رابطه با توجه به این مردم طالبان از اهتمام جدی کار خواهند گرفت.
بله، آیا طالبان اجازه خواهند داد که شیعیان افغانستان محاکم خودشان را داشته باشند بدون ای که نظارتی از سوی طالبان وجود داشته باشد؟
بستگی به اصطلاح تصمیم عقلای این گروه داره. اگر واقعا عقلانی بیندیشند، اگر به دنبال تأمین صلح و ثبات در افغانستان باشند، اگر به دنبال این باشند که قشر عظیمی از پیروان مکتب جعفری حامی حاکمیت باشه و در ساختار حضور جدی داشته باشه و در توسعه و تحکیم ساختار حاکمیت نقش داشته باشد، در دفاع از دستاوردهای مبارزاتی و تمامیت ارضی افغانستان شیعیان نقش ایفا بکنند، قطعا بایستی طالبان این مسیر بپیمایند.
بله، آیه حسینی مزاری، شما در جریان هستید که شورای علمای شیعه افغانستان نشست هایی با طالبان داشتند، بیانیه هایی هم از طرف شورای علمای شیعه افغانستان صادر شد در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان، موضع گیری های طالبان، اعلام دولت سرپرست که سوی طالبان اعلام شد. چقدر این نشست ها و بیانیه ها تاثیرگذار بوده در این که طالبان اعلام بکنن که ما با قانون احوال شخصی اهل تشیع احترام داریم؟
به هر حال فعالیت جریان های پیشتاز افغانستان در این زمینه قطعا مؤثر است. هر مقداری که مردم هوشیار باشند، بیدار باشند، در صحنه باشند و از افغانستان بیرون نشوند و به دنبال مطالبات مشروع خودشان باشند، قطعا مؤثر خواهند.
بله، آقای حسینی مزاری، فکر میکنید که نحوه برخورد طالبان در دولت خودشان با شیعیان در افغانستان چطور خواهد بود، هرچند که اونا اعلام کردن که به ارزش‌های شیعیان احترام میگذارن؟
ما هم به اذعان و قولهایی که گروه طالبان تا هنوز داده اعتماد میکنیم، اگرچه شک و تردیدهای را برخی افراد حقیقی و حقوقی در داخل و خارج مطرح میکنن و بر مبنای عملکرد 20 سال قبل طالبان نسبت به پیروان مذاهب اظهار نظر و تحلیل ها و تفسیرهای وجود داره، ولی ما از یک طرف فکر میکنیم که طالبان نسبت به این روند در افغانستان اعتقاد پیدا کردن و با هوشیاری بیشتری به هر حال سعی میکنن که عمل بکنن، و از طرف دیگر فضای داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی هم نمیپذیرن که حاکمیت جدید برخلاف مصالح ملی و مردمی افغانستان مشی بکنه و سیاست‌های خاص را اعمال بکنن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای حسینی مزاری، از شما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان. انشاءالله در روزهای آینده هم تلاش میکنیم که باز هم به این موضوع بپردازیم و زوایای دیگه‌ای را هم بررسی بکنیم در ارتباط با همین موضوع. ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب بریم به حوزه غرب افغانستان و با فیض احمد محمدی همکار گزارشگر ما در هرات گفتگو بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستند. پیشتر آقای محمدی در مراسم فراغت از تحصیل دهاتن از بانوان در مدرسه قرآنی ای شهر شرکت کرده بودند. میخوایم که در همین ارتباط گفتگو بکنیم با آقای فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام بر شما همکار عزیزم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه ان شاء الله.
آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید که شما در مراسمی که حضور داشتین در واقع چه اطلاعاتی از این مراسم دارید؟
مسئولان مدرسه القرآن در ولایت هرات میگویند که نزدیک به 150 تن از بانوان در دوره‌های مختلف قرآنی شرکت کرده بودند و بعد از پایان دوره‌ها مدارک معتبری را هم دریافت کردند. فاطمه رضازاده مسئول مدرسه القرآن در ولایت هرات گفت که بانوان هم از اهل تشیع و تصنن در رشته‌های حفظ، تجوید، ترتیل، صوت و لحن، دوره تجوید عالی، عمومی، صوت و لحن مقدماتی شرکت کرده بودند. و همچنان گفت که مدت این دوره‌ها 3 ماه بود که به صورت حرفه‌ای گذار شد و مورد استقبال همه شرکت کننده ها هم قرار گرفته. و همچنان یادآور شد که هم اکنون تعداد زیاد دیگری از بانوان خواستند که این برنامه قرآنی باز هم ادامه پیدا بکنه و در این دوره ها آنان نیز بتوانند که اشتراک بکنند. خانم رضازاده خاطرشان کرد که در ماه 7 و 10 سال جاری هم مسابقات دیگر قرآنی این مدرسه در پیش رو هست و به زودی زمان دقیق آن هم به اطلاع همه قرآن دوستان عزیز رسانده خواهد شد. مسئول مدرسه القرآن در ولایت هرات هم چنان گفت که در کنار این مدرسه شورای اخوت اسلامی هرات هم همکار بوده و تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده. در این حال حجت الاسلام و المسلمین سعید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی در هرات گفت این شورا از طرف دارالحفاظها و مدرسه ها پیشنهادهایی را دریافت کردند که بر اساس آن از آنان خواسته شده که برنامه‌های دوره تخصصی قرآنی هم به صورت طویل المدت برگزار بشه. بنابر گفته او بیشتر از 2 سال است که تمام برنامه‌های شورای اخوت اسلامی در این ولایت با مشارکت اهل تشیع و تصنن برگزار میشه و این خودش نشان دهنده وحدت، اخوت و برادری در بین همه اقشار مختلف ولایت هرات است. و همچنان تاکید کرد که این شورا تلاش میکنه که در چنین برنامه‌های مشارکتی خانواده‌ها هم حضور داشته باشند، چون تأثیرات مثبتی برای خانواده‌ها خواهد داشت. معاون شورای اخوت اسلامی هرات هم چنان تاکید کرد در کنار برنامه‌های قرآنی در هفته وحدت هم برنامه‌های ویژه و مهمی روی دست است که به زودی برگزار خواهد شد. او از تمامی خانواده‌ها خواست که به آینده فرزندانشان توجه بکنند و سعی بکنند تا اینکه فرزندانشان با اصول و اساسات دین مقدس اسلام بیشتر آشنا بکنند و سعی بکنند که این فرزندانشان حالا در بین هفته ساعت‌هایی را برشان به اختصاص بدن تا اینکه در برنامه‌های قرآنی اشتراک بکنند تا از مفاهیم قرآن عظیم الشان هم بهره ببرند. مسئولان شورای اخوت اسلامی در ولایت هرات تاکید کردند که مدرسه القرآن یکی از مدارس دینی و بسیار با ارزشی است که اهمیت ویژه‌ای به این برنامه‌ها میده و همچنان از اولیا خواستایی که فرزندانشان به همچون مدرسه های ثبت نام بکنن تا اینکه بتوانند از فیوزات دین مقدس اسلام و قرآن عظیم الشان بهای کافی را ببرند.
بله آقای محمدی، در مورد حضور دختران در مکاتب متوسطه و لیسه مشکلاتی وجود داشته، تا کنون اونا اجازه رفتن به مکتب ندارن، با وجودی که پسران در این مقطع از روز شنبه به سر درس خودشان حاضر شدن، در دانشگاه ها هم خب محدودیت های اعمال شده، وضعیت آموزش دختران در مدرسه قرآنی چطور هست؟
ببینید بحث حضور بانوان در مراکز آموزشی بخصوص در بحث مراکز اکادمیک موضوعی نیست که حالا از دید خیلی ها پوشیده باشه. مسئولان وزارت تحصیلات عالی و بخصوص سرپرستایی که در ریاست پوهنتون هرات و همچنان مسئولان تحصیلات عالی در ولایت هرات تعیین شدن، اونها هم تاکید کردند که خب بانوان میتونن تحت شرایطی که طالبان بهش اشاره کرده به مراکز عالی علمی هم حضور پیدا بکنن و این شرایط عمدتاً در بحث مسائل شرعی اسلامی است و همچنان بحث حجاب مطرح کردند و تاکید کردند که خانم ها باید محجبه باشند و زمانی که در صنوف درسی حاضر میشن بین آقایان و خانم ها در صنوف درسی پرده هایی باشه یا شیشه های دودی باشه که همدیگر نبینند. خب مخالفت خیلی جدی طالبان در ولایت هرات نسبت به آموزش خانم ها مطرح نشده، اما شرایط از طرف طالبان وضع شده و خیلی از کارشناسا هم در ولایت هرات به همین نکته اشاره کردن و گفتن که خب اگر طالبان قوانین نشونه کمی حالا خیلی سخت گیرانه اجرایی نکنن میشه گفت که خانم ها و بانوان و به خصوص دانشجویانی که در دانشکده های مختلف مراکز آموزشی عالی دارن درس میخونن میتونن حضور پیدا بکنن و به درسشان ادامه بدن. مدرسه القرآن هم در ولایت هرات طی چند ماه گذشته خب خیلی عادی به دروس خودش ادامه داد، خانم ها هم خیلی راحت توانستن که به این دروس حاضر بشن. چرا؟ به خاطر اینکه خب خانم ها در مدرسه القرآن جای حضور پیدا میکردن که اساتیدشان هم همه بانوان بودند، آموزگارانشان همه از طبقه اوناس بودند و همچنان دختر خانم هایی که در این دوره ها اشتراک میکردن عمدتا سعی کردن تا اینکه حالا تحت شرایط که اخیرا وضع شده همان پوشش حجابی خودشان خوبتر مراعات بکنند و حضور پیدا بکنند. این خودش نشان دهنده همین مسئله است که حالا اگر شرایطی که طالبان اخیرا در ولایت هرات و سایر ولایات افغانستان وضع کرده بهش توجه بشه با آموزش دختران چه در مدارس دینی و چه در مراکز عالی آموزشی برایشان مشکل پیش نخواهد آمد.
بله. یک از مسائلی که مهم است اما کمتر رعایت میشه در اجتماع در افغانستان و مراکز آموزشی رعایت نکات صحی مقابله با کرونا است. در مراکز آموزشی هرات و از جمله مدرسه قرآنی هرات وضعیت به چه صورتی است؟
مهمترین نکته را شما اشاره کردین بهش، خب مسئله ای است که بارها وزارت تحصیلات عالی افغانستان مدارس علوم دینی در ولایت هرات حوزه و دانشگاه بهش تاکید کردن و گفتن که باید پروتکل های بهداشتی همونطور که شما گفتین باید رعایت بشه، فاصله گذاری های اجتماعی را مد نظر داشته باشیم و سعی بکنیم تا اینکه اگر در اجتماع هستیم حداقل از ماسک استفاده بکنیم. این موارد عمدتا در مدرسه القرآن رعایت شده، همونطور که ما دیدیم اونجا خب فاصله گذاری های اجتماعی بود، سعی کردن تا اینکه اتاق های بیشتری را سالن‌های بیشتری در اختیار علاقمندان فراگیری علوم اسلامی و قرآنی قرار بدن و سعی بکنن تا اینکه در بحث مبارزه با ویروس کرونا هم این پروتکل‌ها رعایت بشه. بله. از جمله میشه گفت که خب اونجا سعی کردن تا اینکه مواد نیاز هست برای ضد عفونی در اختیار دانشجویان و همچنان آموزگاران قرار داده بشه، سعی کردن تا اینکه ماسک به اختیارشون بگذارن و جایی که اونا حضور داشتن پنجره‌ها را عمدتاً باز نگه داشته بودن و حداقل سعی کردن تا اینکه کمتر بتوانند که در معرض ویروس کرونا قرار بگیرن. عمدتا این نکات رعایت شده و الحمدلله هیچ مشکلی تا کنون نه این دانش آموزان بهش برخوردن و نه هم آموزگاران.
بله. تشکر های محمدی و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما هم. انشاءالله که از پیروان واقعی دین مقدس اسلام و از شاگردان دین اطرت و فطرت باشیم. خدا نگهدار.
تشکر و خدا نگهدار. گویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان. مرز و گذرگاه اسمین بولدک چمن بزرگترین گذرگاه بین افغانستان و پاکستان در جنوب افغانستان که این روزها مسافران زیادی از طریق این گذرگاه از افغانستان به سمت پاکستان میرن و ازدحام در آن باعث مشکلاتی هم شده. در این زمینه و مسائل پیرامونش میخوایم که با همکار ما عزیز زاهد در قندهار صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. بفرمایین که بر ما و شنوندهای برنامه بگوین که این روزها در مرز اسپین بولدک چمن چه خبر است و چرا اینقدر ازدحام اونجا به وجود آمده؟
با سلام و وقت بخیر خدمتتان شنوندگان عزیز برنامه نیکاست. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بزرگترین گذرگاه عبور و مرور و رفت آمد میان افغانستان و پاکستان در قندهار به اسم گذرگاه پین بولدک چمن موقع دارد که بعد از سقوط نظام در افغانستان این گذرگاه برای مسافرین افغان که قصد خروج از افغانستان دارد به خارج از افغانستان و یکی از بزرگترین و شلوغترین گذرگاه های افغانستان تبدیل شده است. با آنکه افغانستان دیگر گذرگاه ها هم تقریبا با 5 کشور دیگر بدون از پاکستان دارد، اما در حال حاضر یگانه و پرتردد گذرگاه قندهار با پاکستان هستند، چون متباقی گذرگاه رفت آمد با آن یا به شکل مطلق مسدود است یا به شکل بسیار کم افراد خاص اجازه رفت آمد دارد. اما گذرگاه قندهار با پاکستان از گذرگاه های هستند که هم افرادی که اسناد دارد و حتی افرادی که اصلا هیچ اسنادی با خود نداره هم میتواند از این گذرگاه به بیرون از افغانستان فرار کند. از کابل، مزار، ولایات مختلف افغانستان در این روزها مسافرین به قندهار و از قندهار به سوی شهر کویته پاکستان یا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان در حال فرار یا سفر هستند. البته در این جمله تعداد دارای اسناد هستند و جمع کثیر آنان اسناد لازم برای سفر ندارد، ولی با پرداخت رشوه به مرزبانان پاکستانی این افغانها میتواند از این راه ها از افغانستان بیرون شوند. در جمله این مسافرین به شکل فردی و خانواده ها در حال سفر یا فرار هستند و مشکلات جدی هم برای این مسافرین در این مسیر پیش آمده. خانواده ها، کودکان، مریضان، زنان وقتی عبور میکند با مشکلات جدی روبرو میشود.
بله، دلیل مواجه شدن مردم با این مشکلات در آن سوی مرزها که شما یاد کردین چی است زاید؟
چون در آن سوی این مرز کدام قانون، لایحه و طرز عمل موجود نیست و مانند یک دشت میانی دو نفر یا مرزبان پاکستانی و این طرف مسافر افغان یک جور آمد با یک مقدار پول می شود و از اون به بعد با یک شیوه بسیار بی‌عزتی، توهین و تحقیرآمیز این مسافرین از افغانستان خارج می شود. حتی در میان این افغان ها مسافرین هستند که با کودکان و زنان و خانواده هایشان یا به شکل فردی از این گذرها با پرداخت رشوه تا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان یا شهر کویته یا شهرکه های نزدیک این شهر بزرگ رسیده، پول هم و رشوه هم به طرف پاکستانی پرداخت کردم، اما از داخل شهرها به علت عدم موجودیت اسناد مناسب برای سفر با آنان دوباره آنان به سوی داخل افغانستان رد مرز می شود. به هر صورت این گذرگاه در این روزها یک گذرگاه یأس، ناامیدی و بی‌عزتی برای افغان ها تبدیل شده، اما برخی از افراد چاره جز این که از این گذرگاه سفر کند چاره دیگری ندارد. متباقی گذرگاه چی با ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و گذرگاه مهم دیگر با پاکستان که در شرق افغانستان به اسم تورخم از جلال آباد به پشاور هستند، او هم بسته یا بسیار به اندازه محدود اونجا شانس برای سفر هست. پس یگانه گذرگاه پرشلوغ در حال حاضر در افغانستان یا سفر از افغانستان از طریق زمین گذرگاه یا مرز و دروازه قندهار به کویته پاکستان به اسم بولدک چمن در قندهار است که با مشکلات جدی روبروست. اما افغانها برخی از مسافرین میگویند که چاره جز همه تحمل این همه مشکلات و خارج شدن از افغانستان ندارند.
بله، خب از این مرز اسپین بولدک چمن تاجران هم رفت آمد میکنند و محل واردات و صادرات هم به شمار میره. آیا برای تاجران افغان سهولت هایی در نظر گرفته شده؟
تحصیلات در حال حاضر چیز خاصی نیست. حتی تجار هم با مشکلات مواجه هستند، اموال آنان گیر مانده و حتی برخی از خریداری های بزرگی که از سوی تجار افغان شده به علت عدم پرداخت پول به طرف مقابل این هم در یک حالت سردرگمی هستند، چون بانک ها و سیستم پولی در افغانستان مسدود هستند. برای تجار هم مشکل زیاد پیش آمده است، اما این به این معنا نیست که اصلا داد و ستد تجارتی در این گذرگاه متوقف است یا اصلا نیست. هست بله. اما محدود شده و با مشکلات همراست.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید. خدا امرایز.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.